درس خارج فقه استاد شب زنده دار شنبه 3/11/1394.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين الرحمة وفداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در استدلال به آیه مبارکه 110 از سوره مبارکه آل عمران بود. و کنتم خیر امت اخرجت الناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. گفتیم سه تقریب در استدلال به این آیه وجود داره. تقریب اول این بود که ارداف تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر با تؤمنون بالله نشون میده که اینا از همسنخ همن و الا مناسبت نداشت که کنار هم ذکر بشن. و چون اون تؤمنون بالله من اوجب الواجبات هست، پس معلوم میشه اون دوتا هم واجبن، که شیخ مفید رضوان الله علیه و بعض دیگر غیر ازشون از فقهای بزرگ به این شکل استدلال فرمودن. تقریب ثانی این هست که این دو جمله این سه جمله خبریه، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، علی رغم این که ظاهر جمله خبریه است اما به دعای انشاء گفته شده، مثل تعید و صلاته و یعید و امثال ذلک که در روایات فراوان به این شکل بیان شد. و تقریب سوم این بود که بالاخره از این آیه شریفه ولو ادات دال بر امر و ایجاب به حسب ظاهر نداشته باشه، اما استفاده میشه که بالاخره امر معروف کردن نهی از منکر کردن و ایمان به خدای متعال مطلوب شارع است. این از یک ناحیه. از ناحیه دوم ما برای ترک این امور مرخصی سراغ نداریم. وقتی اینطور شد، از یک طرف محبوبیت این امور رو خدای متعال اظهار حتی فرمیده، نه اینکه ما علم پیدا کردیم محبوبه ولو اظهار نکرد، نه اینجا اظهار هم کرد، محبوبیت رو اظهار فرمیده، مرخصی هم از او به ما نرسیده. این موضوع میشه برای حکم عقل به این که باید اتیان کنی به این، یا موضوع میشه برای حکم عقلایی به این که در این موارد عقلا حکم میکنن به این که باید اتیان بکنی. و الا خرجت من رسوم العبودیه و قبیه. خب این سه تقریبی که بود. گفتیم این تقاریب ثلاثه، استدلال به این آیه مبارکه علی ذو این تقاریب ثلاثه دارای اشکالاتی است. این اشکالات بعضیش اشکالات عمومی است، عامه، یعنی بر هر سه تقریب وارد میشه. بعضیش اشکالات است که اختصاص به بعض تقاریب اون آخر. اما اشکال عام، ابتداء اشکالات عامه رو بیان میکنیم. اشکال اول عام این بود که به حسب تفسیری که در روایات متعدده حتی من الخاصه عامه، خاصه که هست عامه هم هست، که اینا گفتن مقصود از این امت و این ضمائر کنتم تأمرون و تنهون، ضمائری که در اینا هست، ضمیر مخاطبی که در اینا هست، خصوص ائمه علیهم السلام مقصوده، یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اوصیاش مقصوده. بنابراین وقتی این طور شد، هر سه تقریب دیگه ابن بیر، چون بله ولی از ما خواسته، به دیگران ربطی نداره. تقریب دوم هم که امر باشه ولی به اونا داره امر میکنه، به دیگران ربطی نداره. تقریب سوم هم مطلوبیت اینا از اوناست نه از دیگران. بنابراین هر سه تقریب علاوه بر این روایات اشکال پیدا کرد. خب روایات رو هم اون روز دیگه خوندیم، روایات مبارکاتی که در این سطح هست، یک روایت فقط از عامه من که اونها هم این روایات رو نقل کردن شبیه این روایات عرض میکنم. در این تفسیر آلاء الرحمن مرحوم بلاغه قدس سر را که تفسیر بسیار خوبی است از در المنصور نقل و علامه طباطبایی هم در بحث روایی نقل فرمودن، حالا من چون فعلا آلاء الرحمن همراه هم هست به جهتی از اینجا عرض میکنم. اخرج ابن ابی حاتم عن ابی جعفر یعنی الباقر علیه السلام انهم اهل بیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. بعض روایات دیگه هم از عامه در این باب وجود داره که مراجعه می‌کنه. این اشکال، اما جواب آیا از این اشکال میتونیم تخلص پیدا کنیم یا نه؟
بذار
که بحث
کلی
اگه ممکنه
یه
بار بفرمایید
در مورد این روایات که
الفاظ آیات رو چیزی دیگه. حالا همین امروز ان شاء الله شاید قبلا هم عرض کردیم، حالا در مقام جواب که برمیاد، برای تخلص از این اشکال به وجوهی ممکن است تخلص بشه که باید بررسی بشه. وجه اول اینه که قد یقال سلمنا کل ذلک، که علاوه این روایات مقصود فقط ائمه علیهم السلام هستن، کما اینکه اصلا در بعضی روایات جمع بود که اصلا قرائت به این شکل شده که امت نیست و ائمه هست که خوندیم روایات سلم نواهم. خب اینا دلالت میکنه برای اینکه این دو تکلیف بر ائمه علیهم السلام واجب. اگر ما مناقشه در تقاریب ثلاثه نکنیم و بخوایم مناقشه رو فقط از این ناحیه بکنیم که فعلا در این اشکال از این ناحیه داره اشکال میشه، خب میگیم این آیه دلالت میکنه برای اینکه بر ائمه واجبه، وقت تطمیم میکنیم استدلال رو به ذم یک مقدمه و اون اشتراک احکام. اشتراک احکام بین ائمه علیهم السلام و سایر امت، بنابراین تطمیم اشکال، تطمیم استدلال رو میکنیم به ذم قاعده اشتراک احکام بین جمعی امت. بر اونا که ثابت شد برای امت هم ثابت خواهد شد. بله؟ بر اونا هم که ثابت شد، اگه گفتن امام صادق وقتی مثلا نماز رو، نماز صبح رو جهرن خوندن، نمیگیم لاله که اختصاص به امام صادق علیه السلام داره، درست؟ خب ما میفهمیم برای مام هم. اگه امام صادق راوی گفت بله فلان سفر رفتن 8 فرسخ بود و نماز قصر کندن، میفهمیم مام باید نماز قصر بکنیم، احکام مشترک دیگه. بنابراین اینجا هم وقتی این آیه داره میفرماد بر شما واجب است، بر اونها واجب است، سلمنا که مدلول آیه اینه که بر اون بزرگواران واجب است. خلو تطمیم میکنیم به قاعده اشتراک. این تخلص اول. این تخلص محل ایراد و اشکال هست به اینکه مضافاً به اینکه این اشکال، این نحو تخلص در اون تقریب سوم نمیاد، چون در تقریب سوم ما چی رو احراز میکردیم؟ محبوبیت از اونا رو، اما حکم رو احراز نکردیم. قاعده اشتراک میگه اشتراک در احکام است، یعنی مجعولات شرع، قوانین شرع مشترکه. اما اینکه خدا اگر یه چیز رو دوست داره، محبوبشه که مثلا ائمه علیهم السلام کاری رو انجام بدن، چه دلیلی داریم برای اینکه اونجا هم مشترک است؟ پس این در تقریب سوم نمیاد. اما دو تقریب دیگر، خب به ظاهر چرا؟ چون در تقریب اول که وجوب فهمیدیم، یعنی یه جعل شرعی فهمیدیم، در تقریب ثانی هم همین. اما جواب نه، جواب اصلی اینه که ما دلیلی بر این اشتراک به این نحو نداریم، چون به ضروره میدونیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خصائص النبی داریم، کتابم نوشته شده خصائص النبی، کتاب و سنت خصائص بر پیامبر اعظم صلوات الله علیه نقل کرده بود. حالا چرا خصائص النبی؟ خب این خصائص النبی ویژه ایشون حتی برای ائمه نیست، یک خصائص النبی است که حتی برای ائمه علیهم السلام نیست. خود ائمه علیهم السلام هم خصائصی دارن، بعضیشو میدونیم، مثل اینکه فرض کنید اون مسئله امیرالمومنین سلام الله علیه که خانهشون مسجد باشه، خب حالت به خدمت شما جنابت برای دیگران وقوف در مسجد، حتی عبور از مسجد النبی برای دیگران جایز نیست در حال جنابت، اجتیاز هم در اون مسجد الحرام و مسجد النبی جایز نیست، فکیفه بالوقوف. اما میبینیم که این مورد در مورد امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها و اصحاب اون خصائص اونا، نه اینکه اونا جنب نمیشن، چرا؟ ولی که این حکم اونا نداره. اون نفوس طیبه طاهره والا مقام جوریست که این چیزها باعث این نمیشه که بگه اون نباید اینجا رد بشه، اون نباید بیسته، اونا که اندن مستحلک در او هست، حالا هر جور تقصیرشه والله العالم، اونا بالاخره خصائصی اونها دارن. این که بله اون که مسلمه اینه که در مسائل نماز و روزه و به خدمت اینا تو این مسائل کن واضحات شده از سیره اونا، از اینا معلوم شده که تو اینا اینجور نیستش که بله اختصاصی باشه بر اون علیه مسلم. اما حتی ما در نماز جمعه هم اینجوره، مسئله هم محل کلام بین فقها هاست و بعضی از فقها هم میگن من اختصاصات هم علیه مسلم هست، حتی مثل آقای حکیم. یعنی مسئله اینقدر در اونجا هم واضح نیست، اگر چه اختلاف فتاوا هست، اما بزرگانی هم مثل آقای حکیم قدس سره رو از اختصاصات اونها میدونه. پس بنابراین ما دلیل اونچنانی نداریم، چون دلیل بر اشتراک عمدش دو چیزه، یکی همون اطلاقات ادله و عمومات، یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا، این عموماتی است که شامل همه میشه، که و یکی هم عبارت است از بعض روایاتی که به اونا استدلال شده و صاحب وسائل اونها رو در اون الاصول الاصیله یه روایات اصولی را و کبریات کلی را افاده میکنه، اونجا جمع فرموده که اون متممه در حقیقت وسائل و شیعه هست. خب یا اسمش شاید فصول المهمه باشد، یا حالا اسمش دقیقا شاید این نباشه که من عرض کردم، یکی از این عناوینه. خب مرحوم شبرم گفته همین که شبیه این کتاب رو ایشون هم داره که اون روایات عامه و کلی و کبروی رو اونها ضبط کردن در اونجا. حالا دلالت اونها هم که آیا دلالت واقعا بر اشتراک میکنه یا نه، سنداش درسته یا نه، محل کلام اون رو یه مقداره. بنابراین دلیل این مقدار بیشتر بر اشتراک نیست و اینها یارای این که بتونن یک عموم اینچنینی که حتی اگر یک جایی که دیگه از واضحات و ضروریات نیست، ما بتونیم با تتمیم و ذم این قاعده حکم و سرایت بدیم، نه. حالا مثلا جهاد ابتدایی، بسیاری از فقهای بزرگ قائلن به اینکه جهاد ابتدایی هم حق جهاد ابتدایی مال اوناست، من اختصاصات علیه السلام. حتی مرحوم امام زان الله علیه اشکال دارن که فقیه بتونه جهاد ابتدایی داشته و اینو از اختصاصات ائمه علیهم السلام احتمال میدن قدیگن که این چنین باشه. بنابراین ممکنه اینجا هم اینجور باشه، این مسئله امر معروف و نهی از منکر. بله این الله اکبر، این آیه مخصوص ائمه است، یعنی مخاطبه به این آیه همه نیستن. خب حالا که مخصوص ائمه شد پس وجوب بالا اونا اثبات میشه، حالا که وجوب بالا اثبات اونا اثبات شد، این قاعده میگه خب هر چی بر اونا واجبه بر امت هم واجبه. توجه فرمودید؟ نه اینکه این روایت که نمیگه این حکم مخصوص اوناست، میگه این آیه مخصوص اوناست، یعنی مخاطب اونا هستن. کنتم مخاطبه به کنتم، این ضمیر اونا هستن. تأمرونه انتومی که درش هست اوناست، تنهونه انتومی که درش هست اوناست، خب آیه شد مال اونا، درست. ولی حکمی که متضمن است هم مال اوناست، روایت حکم نه آیه. نه اون حالا چیز دیگه، اون رای دیگه است. حالا این فقط که داره تفسیر میکنه اینو، نه اون قرائن. پس بنابراین
حکم اگه مستفاده از آیه نیست،
بلا ضمن قاعده دیگه.
نه اگر
اگر یه دلیل آمد گفت جناب آقای دالی، جناب آقای ساجدی این کار رو انجام بدهید، خب میگیم این دلیل گفته جناب آقای ساجدی این کار رو انجام بدید، به عهده ایشون داره میگذره. اگه یه دلیلی پیدا کردیم که هر تکلیفی برای آقای ساجدی هست، برای بقیه هم هست، ما نمیگیم اون خطاب مال همه هست، اون خطاب گفت آقای ساجدی. اما وقتی این خطاب گفت آقای ساجدی این کار رو انجام بدید و تکلیف شما روشن شد، به ذم اون قاعده ای که داره میگه هر چی تکلیف ایشون است تکلیف همگان است، میفهمید؟ حالا اینجا من اینجور
نه، اگر حصر رو استفاده کرد مخلوم نبود،
حصر هم استفاده کرد یعنی چی؟ نه نه نگفت نفی بابقی در مخاطب بودن آیه، نه در حکم آیه، میگه فقط این آیه مقصود اینجا هست، حصر در مخاطب است نه در حکم.
یعنی فقط وجوبی که ثابت میکنم مولا
علمز، یعنی اون وجوبی که اینجا داره ثابت، نه این آیه فقط اونا مخاطب هست، اونا فقط مقصود هست، اینو داره میفهم. بله بس میگه یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافق،
خیر امت ظاهر نمیشه فایده هست،
بله
خیر امت ظاهر نمیشه فایده هست، یعنی بهتر امت ائمه، ولی حکم که ثابت میشه مال همه.
نه علاوه بر این، چون یه حرفایی میخواد بزنه که مال دیگران نمیشه، مثلا خیر امت هم میخواد بگه، با اون که خیر امت نمیشه به بقیه گفت، کتاب رو مخصوص کرد. این حالا راه اول، اگه نمیپسندید میریم راه دوم. و اما راه دوم برای تخلص، راه دوم برای تخلص اینه که تمام این روایات مذکوره از نظر سند ضعیف، فلا یمکن الرکون الیها، برای این که بگیم اختصاص به ائمه علیه السلام داد. اما چرا اینا از نظر صدور ضعیفن و حجت نیستن؟ خب چون عده ای از اینها مرسلات بودن، مثل سند نداشت، مرسلات عیاشی، تفسیر عیاشی، ولی تفسیر عیاشی بارها عرض کردیم در اصل مسند بوده، ولی این آقا که اومده تلخیص کرده، این آقا متاسفانه سنده رو حذف کرده، این تفسیر الان از این جهت شده خیلی ارزش علمیش خیلی پایین اومده. این ولو عیاشی خودش بسیار مرد بزرگیش، من ثقات اصحاب نا هست و بسیار مرد عظیم القدریست، اما این کتاب در اثر این کار به این شکل دارم. بله روایتی که از تفسیر علی ابن ابراهیم خوندیم مسند است، در اونجا اینجوری بود، علی ابن ابراهیم حدثني ابي، علي ابن ابراهيم حدثني ابي عن ابن ابي عمر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام، اون مسنده. فلذا بزرگانی مثل همین صاحب آلاء الرحمن تعبیر فرموده، به فرموده فی تفسیر القمی فی الحسن کالصحیح او الصحیح عن الصادق علیه السلام، فی الحسن کالصحیح او الصحیح، این تعبیری که ایشون کرده اشاره به مبانی است که اینجا وجود داره، چون مشتمل است بر ابی که ابراهیم ابن هاشم باشه، تا زمان های نزدیک به عصر ما گفته می شده ابراهیم هاشم توثیق نداره، ممدوحه. وجه من اصحاب نافلان اول من نشر الحدیث به قوم، اینجور و اینجور گفته نشده ثقتا. حدیثی که راویش ولو یک راویش ثقه نباشه ممدوح باشه، تعبیر میکنن از به چی؟ به حسن. فرزان گفتن حسن، اما این حسنا با هم فرق میکنن. بعضی حسنا هست که بین الاصحاب معامل و معهو معاملت هست صحیح، ولو حسنه، اما فقها علما محدثین تلقیشون و معاملشون با اون مثل حدیث صحیح السنده. فلذا میگن الحسن کالصحیح یا میگن مصححه. ولیکن تحقیقات بعدی به اینجا انجام میده که نه، این رجل ثقه هم هست و جهات مختلفی یه وقتی اشاره کردیم. یکیش اینه که مرحوم ابن طاووس در فلاح السائل حدیث رو نقل میکنه، بعد روایت اون حدیث که توش ابراهیم ابن هاشم هم هست، میگه به اجماع فقها این افرادی که در این اصلا ثقه هستن، خب که یکیشون هم شامل همین جناب ابراهیم هاشم و وجوه دیگر. یکی از دوستان عزیز ما جناب آقای عندلیب دامازلو، ایشون یه رساله خیلی عالی و مفصلی در این باب نوشته، چاپ نشده ولی دادن به بعضی، شاید به بعضی سایت هم باشه، یا که خیلی رساله خوبی است که اثبات کردن که این آدم سرقت علاوه که در معجم و اینا، ولی این خیلی مفصل‌تر و وسیع‌تر ایشون تحقیق کردن و بررسی کردن. علی‌ای‌عالم، پس بنابراین اگه ما اون راه رو بریم باید بگیم صحیح، چون تمام من و قلب سند دیگه عدل امامی ثقه هستن، که خود علی ابن ابراهیم پدر ایشون، ابن ابی عمر، ابن سنان، ابی عبدالله. حالا میگه بله میگه بله. این فرمایشی است که جناب اینجا اشکالی که وجود داره همین است که ایشون اشاره فرمود که اینجا داره ابن سنان، ابن سنان مردد است بین عبدالله ابن سنان که ثقتون و محمد ابن سنان که ایشون هم جرح فراوان داره هم توثیق فراوان، حتی فقیه واحد مثل مفید قدس سر رو در رساله عددی شدیدن ایشون رو تضعیف کرد و گفته اصحاب اینا ایشون اختلاف ندارن، شاید تعبیر قریب به این تعبیر در این در تهمت به این و این که این نمیشه به خبرش عمل. از اون طرف در ارشاد توصیف کرده و او رو از خواص حضرت ابی عبدالله صادق علیه السلام مثلا برشمرده. و بزرگان دیگه هم با هم اختلاف دارن، یعنی از اون آدمایی که خیلی جرح داره تعبیر داره. فلذاست که در نهایت امر اینه که ما راجع به محمد ابن سنان نمیتونیم تصمیم بگیریم، چون این جرحا با این تعدیلات تعارض میکنن، وجه درستی هم برای حل این گفته نشده. مثلا اون چیزی که مهمه که خیلی‌ها بهش تمسک کردن، گفتن که ایشون چون خیلی آدم فرهیخته‌ای بوده، ولوی بوده، مطالب بلندی رو میگفته و اون زمان ها هنوز این مطالب بلند واضح نشده بوده، اینا رو حمله بر کذب میکردن، بر غلاب میکردن، بر دروغ میگن، به قادر این گفتن به این چه. پس بنابراین جرحا بر اساس این هست و توثیقش درسته، علاوه این که روایاتی هم داریم که در اون روایات تعریف شده از ایشون. ولیکن اشکال اینه که بله اگر این جارعین یه افرادی بودن که ما احتمال اینجور امور درشون میدادیم درسته، ولی شیخ مفید هم چه احتمالی نمیدیم. شیخ مفید از ارکان مذهب است و عقاید اون کتاب اوائل المقالات رو ببینیم، اصلا این قلوبا این حرفا اون ائمه علیهم السلام رو یعرف کما نعرف، و اگر نگیم این خطا نباشه و اون نگیم بهتر پیش نام شیخ مفید اینجور نیست که اینا رو قلوب بگه. بله در عقاید، بله ایشون یه حاشیه داره بر عقاید صدوق. خب ایشون من اعاظم العلماء شیخ طوسی که نمیتونیم بگیم به خاطر این شیخ طوسی خودش میگه که این روایات این چنینی رو نقل میکنه برای همه مقامات قائله، نمیتونیم بگیم شیخ طوسی بر اساس اینجوری حرف رو بزنه. بله حالا ابن عقده ممکنه، زیدی ممکنه، یا ابن عقده هم جز موثقین ایشونه، حالا اونجا ممکنه کسی هم چه احتمالی رو بده، اما به شیخ مفید که نمیشه هم چه احتمالی رو، شیخ طوسی که نمیشه هم چه احتمالی رو، نجاشی هم حتی و اینه که بتونیم همچین نسبت رو بهش بدیم. علیه سلیزاست که ما نسبت به محمد ابن سمون واقعا ملل متوقفی نستیم، یعنی تعارض میکنه نتونستیم یه طرفی میشه. خب پس این سند مردد است بین عبدالله ابن سنان و توثیق عام مرحوم علی ابن بابوی هم درسته در اول کتاب فرموده همه این افرادی که من از اون نقل میکنم موثقن، بنابراین تفسیر اینجور بفهمیم عبارت ایشون. خب فوقش اینه که ایشون هم میشه جز موثقین به توثیق عام. خب جارین وجود دارن جر میشه، بنابراین اگر محمد ابن سنان مقصود باشه مشکل میشه. وقتی یقال، یعنی یمکن ان یقال، ندیدیم بگن ولی ممکن گفته بشه که اینجا ما یه قرینه ای داریم که مراد عبدالله ابن سنان، و اون اینه که وقتی این سوره مبارکه آل عمران در تفسیر علی ابن ابراهیم شروع میشه، در همون اولین شروع که آیه بسم الله الرحمن الرحیم و الف لام میم و بعد آیه بعد رو ذکر میکنه، میگه حدثنی ابی، سندی رو ذکر میکنه که در اونجا تصریح میکنه به عبدالله ابن سنان اینجوره فرمود فانه حدثنی ابی عن النضر بن سوید عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، در تفسیر همون آیه دوم یا سوم همون اول سوره تصریح کرده. بعد که میگه ابن سنان، ابن سنان در طول تفسیر این سوره گفته میشه این اتکای برامو نامیست که اونجا تصریح کرده و برده. پس اینجا هم که در آیه 110 داره میفهمد ابن سنان، این اتکای بر همونیست که در اول سوره گفت عبدالله ابن سنان. این وجه ابتداعا وجه بدی به ذهن نمیاد، اما لا یفید و علا افضل تقدیر الا الظن و الظن لا یغنی من الحق شیء. چرا؟ چون خود این جناب علی ابن ابراهیم در جای دیگر تصریح به محمد ابن سنان هم کرده، مثلا در سوره مبارکه انعام در اونجا در ذیل این آیه مبارکه و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اخبرنا حسن بن علي عن ابي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابي خالد القماط عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام. خب با توجه به این بعید جذب پیدا نمی کنیم که ایشون اینجا بر اساس اون که در اول گفته ولو در همون سوره مبارک است، ولی بالاخره کتاب کتاب واحدیه و معلوم نیستش که حالا در این سوره به خصوص. ایشون سه جور تعبیر داره، بالاخره جای داره عبدالله ابن سنان، جای محمد ابن سنان، جای ابن سنان، و نمیتونیم جذب پیدا کنیم. در این حال یک تتبع و تأمل بیشتری در کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم خوبه. من در این مقدار مختصری که فرصت داشتم یک نگاه اجمالی کردم، والا شما بیشتر بتونید تتبع بفرمایید قبل و بعد و اینا، که آیا میتونیم همچین این ادعا رو که اینجا بر اساس تکیه کرده علی ابن ابراهیم بر اساس اون تصریحی که در ابتدا سوره کرده ابن گفته و عبدالله رو دیگه نام رو ذکر نکرده بل ابن اکتفا کرده. علایال این سند، این پس بنابراین این روایات از نظر رجال سند این مشکل رو داره. علاوه بر این که حجیت خبر واحد مشروط است به این که ما اطمینان بر خلاف نداشته باشیم، و حتی بنابر مسلک بعضی از محققین من هم بعض مشایخ نادامز لو این است که ظن برخلاف هم نباید داشتیم. اگه ظن برخلاف داشتیم حجت است. خب با توجه به این که تمام مصاحف در تمام قرون و اعصار کلمه امت ضبط کرده و امت امر متواتری است در این آیات، این روایات که میگن ائمه قرعه امیر المومن ائمه. یه خبر این چنینی میام میگه که خبر واحد هم هست. خب اگر ما نگیم ما اطمینان برخلاف این داریم، ظن برخلاف داریم حتی اقلش، و بنابراین اینا واجد طبق این مبانی واجد شرایط عبدیت از این حیث هم نمیشه. بفرمایید. بله آقا.
خود همین قرارت 750
نه اینجور نیست. این عرض میکنم به این که همه مصاحف عامتن و خاصتن، این اگر تو مصاحف ائمه اینجا بود، این زبان و زهر، این مصاحف بعیدینا، اون چی که بین مردم منتشره، حتی در روایات کثیره خود ائمه امت گفتن و معنا کردن، امت فرمودن و معنا کردن، اینا رو هم رفته. برای کسی اطمینان اگه نیاره، قهرن زنده به خلاف میاره، زنده به این است که این امت است. و حتی روایاتی هم وارد شده که حضرت فرموده که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث هست که اعطیت و خمسن که پیچ پیامبری داده نشده، آخرش اینه که امت من خیر امت قرار داده شد. و این ما هیچ جایی برای این که برای این دلالت بکنه غیر این آیه شریفه نیست، ظاهر اینه که استناد به همین آیه است. بنابراین این شواهد که مصاحب این چنینه، و این که اگر ائمه بود این لبانه و زهر، این تو بین مسلمین این قرآن شبانه روز خونده میشه، گفته میشه، قراء هستن، حفاظ هستن، مفسرین هستن، و این از در خود روایات منقوله از اهل بیت علیهم السلام هم میبینیم همین امت گفته شده و تفسیر شده به عنوان امت. این مجموعه عرض کردم اگه به کسی قطع یا اطمینان نده، زن برخلاف این روایات ایجاد میکنه. و وقتی این چنین شد طبق اون انظار، اگه اطمینان بیاره که همگان میگن حجت نیست، اگه زن برخلاف بیاره این مبنای عده‌ای از بزرگان است که حجت نیست. پس بنابراین این هم جواب دیگری است که میشود به این روایات داد. خب این هم جواب دوم بود. اما جواب سوم، جواب سوم اینه که ما از همه اینا بله
فهمیدیم این کلاس
حالا معنی رو باید حالا میگیم اون سوم این که میخوام این لفظ رو بگیم، میگیم ائمه بوده یا اینجور بوده، حالا اونم الان جواب بله نه. و اما این مبنای جواب سوم و تخلص سوم، تخلص سوم تخلصی است که بخشیش در کلمات وجود داره، خیلی کلمات، ولی یه بخشیش رو در غیر تفسیر شریف تسنیم ندیدم. از این جهت این مطلب رو از تفسیر تسنیم عرض میکنم، چون بخشیش در جای دیگه ندیدم، ممکنه باشه من جای دیگه ندیدم. معمول اینه که ایشون فرمودن در تفسیر تسنیم صفحه 300 جلد 15 359 و 343 این مطلب آمده که عبارتشون رو بخونم. می‌فرماد بعد از اینکه نقل می‌کنن که بعضی گفتن مراد ائمه علیهم السلام هستن، می‌فرماد لیکن همانطور که در اثنای تفسیر گذشت، تعلیل مستفاد از آیه مزبور مفید تعمیم است و روایاتش یاد شده از سنخ جری و تطبیق بر مصداق کامل است، نه تفسیر مفهومی تا مفید انحصار باشد. این در صفحه 359. در صفحه 343 می فهمون گفتنی است کلمه امت همان گونه که در آیه 104 گذشت، ائمه نیز قرائت شده است، که در حقیقت از باب جری و تطبیق بر فرد کامل است نه حصر مضمون آیه، هرچند برخی آن را تفسیر تام دانستند، مثل مرحوم بلاغی در آلاء الرحمه. خب ایشون امر اضافه اینه که خب این که جری از تطبیق است، مرحوم بلاغی هم فرموده، مرحوم علامه طباطبایی هم قدس سره معمولا در این مقامات اینجور فرمایشی دارن، اما ایشون حالا یه چیز اضافه کردن. بله نه فرقی نه ایشون میگه فرقی این چیزی که ایشون اضافه کردن اینه که قرینه داخلی داریم در اینجا، برای این که نمیشه اختصاص داشته باشه، که حالا اینه خودیت باید بنده حالا توضیح لازم داره، توضیح باید عرض میکنه. اما این که فرموده ایشون و بزرگان دیگری هم فرمودن که اینا این روایت از قبیل جرح و تطبیق است، اینو میخوام عرض بکنم که کسی که ناز نظر به این روایات بکنه میبینه اینا ابای از این معنی داره، قابل حمله و اینجور معنی بزن که برای فرد کامل رو خواستن بگن، تطبیق خواستن بکنن بر فرد کامل، ولی آیه عام است. این چجور دور جور در میاد با این لسانی که شما میبینید؟ همین روایت بله فقال بله همین روایت تفسیر قمی، همین روایت تفسیر قرأت علا ابی عبدالله علیه السلام کنتم خیر امت اخرجت من الناس، فقال ابو عبدالله خیر امه یقتلون امیر المؤمنین و الحسن و الحسین ابن علی علیه السلام. یک سؤال استعجابی و استنکاری حضرت فرمود خیر امت نازل شد. فقال القالی جعلت فدا کیف نزلت، فقال نزلت خیر ائمت اخرجت للناس. میتونیم ما اینو هم بکنیم اگه فرد کامل خواست حضرت بفرمایه تطبیق و جری بر فرد کامله، استنکار که اون امت خوب اگه واقعا نه همین نازل شده همینه، استنکار نداره حضرت باید بفرمایه. حالا میدونید مقصود از این امت کیه؟ اینجور باید بفرمایه نه استنکار کنه خیر امه اینا رو امیر المومنین رو کشتن، امام حسن رو کشتن، امام حسین رو کشتن، این چجور خیر امته؟ وقت اون همین رو فهمید، فلذا میگه پس چجور نازل شده اگه این قرارت که من کردم اینجور قرارت کردم درسته، پس چجور نازل شده؟ حضرت فرمودن اینجور نازل شده طبق این نه، اگه سندش درست بود خب پس بنابراین نمیتونیم اینا رو حمله بر این جهت بکنیم. یا به خدمت شما عرض شد که در روایت عیاشی اینجوری بود، قال انما نزلت هذه الايه على محمد صلى الله عليه واله. فيه وفي الاوصياء خاصه، فقال كنتم خير ائمه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هكذا والله نزل به جبرائيل، هكذا والله نزل به جبرائيل. این چجور در میاد با اینکه ما بگیم اینا تطبیقه جریه؟ ولی ما اینو نمیتونیم. بله اونجوری اون جواب دیگری است که گفتیم دیگه اونا. پس بنابراین به خدمت شما عرض شد که این به این شکل نمیتونیم جواب بدیم اینجا رو. بله یه جایی هست که تطبیقه جریه، مثلا میگه آقا امیرالمومنین اینجا مقصود است، اون بله یعنی در بطنش یا در جریش و در تطبیقش برده کامل بخواد بیان بفرماید اونا لابست. ای این لسه این روایات رو نمیشه، اینا ابا داره از این که حمله بر این معنا بکنه. بنابراین این اشکال اگه اشکاله دیگه قابل هم نیست، باید بگیم روایت حجت نمیتونیم جوری دیگه معناش بکنه. اما اون قرینه ای که اقامه شده بر این که میفرماین این ذیل آیه قرینه هست، این احتیاج داره به این که ما یه مقدمه رو هست ببینید. در این که کنتم این چیه؟ کنتم خیر امه، احتمالاتی وجود یک این که بگیم کنتم فعل ماضی منسلخ از زمانم نیست و گذشته مقصوده. حالا اون گذشته که می بودی در کتب آسمانی قبلی اینجور حرفی برای شما زده شده بود، در تورات، انجیل، مثلا کتب آسمانی سابق می بودید غیر امته، یا در لوح محفوظ بودید یا در چه بودید، اینا احتمالاتی است که حالا اونا خیلی قائلای چیز نداره. اما این که کنتم غیر امته، مسلمانای صدر اسلام، مسلمانای اول اسلام مقصودن، مهاجرین و انصار اون اول که علامه طباطبایی اینو تقویت فرموده و مختار ایشون اینه که کنتم، یعنی دیگه احتمال دوم این است که کنتم خیر امته همون مسلمانای هنگام نزول آیه مقصوده، همشون، همه مسلمانایی که هنگام نزول آیه بوده. احتمال سوم این است که همه مسلمانان در طول تاریخ من زمان نزول الی آخر الاباد همه مقصود. احتمال چهارم این است که مقصود از این کنتم خیر امه اونایی است که در اون آیه 104 همین سوره خدای متعال بهشون امر فرمود ولتقم منکم امه یدعون الی الخیر تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، باید یه امتی از شما باشن که این کارا رو بکنن. حالا این آیه شریفه میگه کنتم، همین میباشید شما اون امتی که اونجا ما گفتیم و قیام به این دستور میکنید، این خیر امتیست که اخرجت میده. پس نه اون مسلمان های اول اسلام مقصود، نه خصوص مسلمان های حین نزول آیه و نه همگان به ما فیهم المنافقین والجی و اینا نیست، بلکه کیا هستن؟ ممتثلین آیه 104، اینا رو داره میفهم. اینا هم دیگه همیشه یه تاریخ، هر که امتثال میکنه آیه 104 را میشه جزء همین آیه و این آیه بعد داره مدحش میکنه، ستایشش میکنه. خب از این چهار احتمال کدومش درسته؟ یکی یکی باید محاسبه کرد ببینیم با زید و صدر آیه کدوم جور در میاد. فردا انشاءالله باید اینو تقدیم کنیم تا بسم الله.